بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام، روز شنبه سوم آذر ماه سال 1380 برابر با 24 ماه نوامبر سال 2001، بنابر گزارش های رسیده صدها تن از شبه نظامیان طالبان در کندوز خود را به نیروهای جبهه متحد تسلیم کردند. سازمان ملل متحد اعلام کرد برای حصول اطمینان از شرکت کردن هرچه بیشتر از سران افغانستان در کنفرانس بن، زمان آغاز این کنفرانس یک روز به تعویق افتاد. پنتاگون اعلام کرد نیروهای نظامی ویژه آمریکا بدون دخالت در مذاکرات برای تسلیم شدن رهبران طالبان به جستجوی خود برای یافتن اسامه بن لادن و پیروانش ادامه می‌دهند. در همین حال سازمان ملل می‌کوشد کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران و پاکستان درباره آینده این کشور به توافق برسند. در همین باره گفتگویی داریم با یک صاحب نظر در تهران. در گزارش دیگر گفتگوهایی داریم با دو روزنامه‌نگار عرب درباره دیدگاه‌های کشورهای عرب درباره آینده افغانستان و کنفرانس بن. در خاورمیانه یک رهبر حماس جمعه شب با شلیک نیروهای ارتش اسرائیل کشته شد و کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد از اسرائیل خواست شکنجه بازداشت شدگان فلسطینی را در زندانهای اسرائیل متوقف سازد. در ایران کشاکش مجلس و شورای نگهبان بر سر رد صلاحیت‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شده است. مجلس میگوید از حق مردم دفاع می‌کند و محافظه‌کاران مجلس را به اتخاذ موضع‌گیری‌های جناحی متهم می‌کنند. گزارشی داریم در این باره. برای نخستین بار در ایران هواپیمای تک موتوره شخصی ساخته می شود، اما یک کارشناس در تهران به ما می گوید برای چنین هواپیمایی بازار وجود ندارد. مربی بعدی تیم ملی فوتبال ایران پس از میروسلاو بلازویچ کیست؟ کلاس شلاپنر، مدیر فنی تیم پیکان تهران؟ این پرسش را با دبیر انجمن ورزشی نویسان ایران در میان می گذاریم. اینها گفتگویی در حاشیه همایش سالانه انجمن مطالعات خاورمیانه درباره روشنفکری دینی در ایران، گزارشی از پایان هشتمین جشنواره تئاتر ایران در شهر کلن آلمان و موسیقی عاشقهای تبریز همراه با مجله نیویورک و جهان بیمرز دانش در این برنامه 3 ساعته بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 2 ساعت نخست برنامه. در آغاز عنوان‌های مهمترین خبرهای ایران و جهان از بکتاش خمسه‌پور.
شبه نظامیان طالبان در قندوز در قالب دسته‌های پرتعدادی از آن شهر خارج و تسلیم می‌شوند. برهان الدین ربانی رهبر سیاسی جبهه متحد می‌گوید اگر در گفتگوهای آتی میان جناح‌های افغان رهبر دیگری برای دوران انتقالی افغانستان برگزیده شود، وی آماده است ادعای داشتن هر گونه قدرتی را نادیده بگیرد. نشست سازمان ملل در راستای تلاش برای تشکیل یک دولت انتقالی در افغانستان با یک روز تأخیر روز سه‌شنبه در نزدیکی شهر بن آلمان برگزار می‌شود. 30,000 فلسطینی در کرانه باختری در مراسم خاکسپاری 3 عضو گروه حماس شرکت کردند. رهبران فرانسه و آلمان خواستار شدند گسترش اتحادیه اروپا آنگونه که برنامه ریزی شده است پیش رود. اتحادیه اروپا و پاکستان توافق کردند تا هنگام تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان گفتگویی نمیتواند درباره استقرار یک نیروی چند ملیتی پاسدار صلح در آن کشور انجام گیرد. در کنگره حزب سبزهای آلمان حمایت دولت آن کشور از عملیات نظامی در افغانستان به بحث گذاشته شد. و گزارش می شود در نپال دست کم 24 افسر پلیس در حملات چریکهای ماویست کشته شدند.
مشروع خبرها از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حدود 25 دقیقه دیگر. روز شنبه صدها تن از شبه نظامیان طالبان در کندوز یا قندوز خود را به نیروهای جبهه متحد تسلیم کردند. با این حال حدود 15,000 تن از این شبه نظامیان در این آخرین پایگاه طالبان همچنان در شمال افغانستان مستقر هستند. گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی و گزارش آخرین خبرها در این باره.
روز شنبه خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از فرماندهان جبهه متحد مخالف طالبان گزارش دادند که صدها تن از نیروهای طالبان از شهر قندوز خارج شده خود را تسلیم کردند. ژنرال عبدالرشید دوستم از فرماندهان جبهه متحد به خبرگزاری رویتر گفته است که حدود 600 تن از جنگجویان طالبان در شهر مزار شریف خود را تسلیم کردند. این افراد جزو گروهی از جنگجویان طالبان مستقر در قندوز بودند که شب گذشته از شهر خارج شده بودند و به مزار شریف انتقال یافتند. به گفته ژنرال دوستم، برخی از سربازان طالبان که تسلیم شدند عرب، پاکستانی و چچنی هستند. فرمانده امین الله از دیگر فرماندهان جبهه متحد نیز گفته است که انتظار می رود روند تسلیم نیروهای طالبان ادامه یابد. روز شنبه شبکه تلویزیونی CNN نیز تصاویری را از نیروهای طالبان نشان داد که با کاروانی از کامیون از قندوز به سوی شهر طالقان در حرکت بودند. فرماندهان جبهه متحد اعلام کردند که جنگجویان طالبانی را که خود را تسلیم کنند خلع سلاح کرده سپس آنها را آزاد می کنند. در قندوز آخرین پایگاه طالبان در شمال افغانستان حدود 15,000 تن از نیروهای طالبان و جنگجویان خارجی بیش از یک هفته است که در محاصره نیروهای جبهه متحد قرار دارند. مقامات جبهه متحد گفتند که با جنگجویان خارجی که خود را تسلیم کنند مانند اسرای جنگی برخورد خواهد شد و آنها در دادگاه محاکمه می شوند. با این حال کمیته بین المللی صلیب سرخ از وضعیت قندوز و سرنوشت جنگجویان طالبان ابراز نگرانی کرده است. روز گذشته دکتر عبدالله وزیر امور خارجه دولت برهان الدین ربانی اعلام کرد که به نیروهای طالبان مستقر در قندوز تا روز شنبه فرصت داده شده است تا خود را تسلیم کنند. به گفته او اگر مذاکرات با فرماندهان نیروهای طالبان به نتیجه نرسد و آنها خود را تسلیم نکنند، نیروهای جبهه متحد ناچار خواهند شد حملات خود را به قندوز آغاز کنند. در حالی که وضعیت شهر قندوز آخرین پایگاه طالبان در شمال افغانستان در پرده از ابهام است، روز شنبه خبرگزاری فرانسه از بروز درگیری میان قبایل پشتون و نیروهای طالبان در جنوب افغانستان در نزدیکی شهر قندهار گزارش داد. خبرگزاری اسلامی افغان نیز به نقل از ملا نجیب الله، یکی از سخنگویان طالبان، خبر تصرف منطقه تاختایول در جنوب شرقی افغانستان توسط قبایل پشتون را تکذیب کرد. به گفته سخنگوی طالبان، این منطقه همچنان تحت کنترل طالبان است. در همین حال بمباران مواضع طالبان در جنوب افغانستان و در اطراف شهر قندهار توسط هواپیماهای آمریکایی ادامه یافت. روز جمعه وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که 70 فروند جنگنده آمریکایی کوه‌ها و غارهای اطراف قندهار را بمباران کردند. احتمال می‌رود که اسامه بن لادن متهم اصلی حملات تروریستی روز 11 سپتامبر در این مناطق پنهان شده باشد.
گزارش گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی درباره تسلیم صدها تن از شبه نظامیان طالبان. از سوی دیگر در عملیات نظامی جاری در افغانستان، واحدهای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA نقشی عمده ایفا می کنند. در این زمینه گزارشی در واشنگتن پست منتشر شده است. نگاه همایون مجد در واشنگتن به این گزارش.
واحدهای CIA که وجود آنها قبلا فاش نشده بود در جنگ غیرعادی آمریکا در افغانستان آنچرا که یک نقش مرکزی رزمی تلقی می شود ایفا می کنند. روز 27 سپتامبر یکی از این واحدها نخست نیروی آمریکایی بود که در جنگ تروریستی جاری وارد افغانستان شد و راه را برای ورود نیروهای عملیاتی ویژه هموار کرد. واحدها همچنین با ارائه اطلاعاتی در مورد مراکز تمرکز طالبان و القاعده جهت حرکت نیروهای اتحادیه شمال را مشخص می ساختند. به نوشته باب وودوارد گزارشه را واشنگتن پست، این واحدها قسمتی از بخش بسیار محرمانه عملیات ویژه CIA هستند که تیم‌های مرکب از حدود 6 نفر را که اونیفورم‌های نظامی نمی‌پوشند در بر می‌گیرند. این بخش حدود 150 رزمنده، خلبان و کارشناس در اختیار دارد و بیشتر از سربازان و افسران قدیمی بازنشسته کارآزموده تشکیل می‌شود. هلیکوپتر، هواپیما و نیز هواپیماهای شناسایی بدون سرنشین مجهز به دوربین‌های بسیار نیرومند و موشک‌های ضد تانک از جمله تجهیزات موجود در زرادخانه آن است. گزارش واشنگتن پست به نقل از چندین منبع حاکی است که نقش واحدهای شبه نظامی CIA به خصوص در افغانستان مهم بوده است. واحد فعالیت‌های ویژه CIA افسران متخصص عضو بخش خاورنزدیک را وارد افغانستان کرده است. آنها به زبانهای محلی آشنا هستند و سالها پیش مناسبات پنهانی با اتحادیه شمال داشتند. باب وودوارد گزارشه را واشنگتن پست می‌نویسد در 18 ماه گذشته CIA با قبایل و جنگجویان در جنوب افغانستان همکاری داشته است و واحدهای این بخش به ایجاد شبکه جدیدی در منطقه کمک کردند. واحدهای عملیات پنهانی CIA افزون بر ایفای نقش جنگی محلهایی را که به کمکهای انسان دوستانی آمریکا نیاز فوری است تعیین می کنند. گزارشگر واشنگتن پست تمام این عملیات پنهانی را بخش اصلی استراتژی پرزیدنت بوش می داند و به نقل از یک منبع آگاه می نویسد هدف این است بن لادن و اعضای القاعده نتوانند پناهگاهی در افغانستان پیدا کنند. در ماه سپتامبر پرزیدنت بوش به CIA دستور داد از تمام وسایل موجود و لازم برای از بین بردن بن لادن و القاعده استفاده کند و حدود 1 میلیارد دلار اعتبار جدید در اختیار CIA قرار داد. گزارش واشنگتن پست می‌افزاید همکاری CIA با اتحاد شمال و قبایل جنوب افغانستان در کانون این استراتژی قرار دارد. این گزارش به نقل از چندین منبع حاکی است که به دلیل توجه دیرینه CIA بر بن لادن و القاعده و یافتن جایپای محکم در میان اتحاد شمال، مرحله افغانی جنگ با تروریسم ممکن است از مراحل آینده که متوجه تروریست‌ها در کشورهای دیگر خواهد بود، آسان‌تر باشد.
نگاه همایون مج، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن، به گزارشی از واشنگتن پست. از سوی دیگر کنفرانس افغانستان که قرار بود روز دوشنبه در شهر پون پایتخت سابق آلمان برگزار شود، به دلیل بروز مشکلاتی در امر سازماندهی آن یک روز به تعویق افتاد. دلیل این تأخیر به طور رسمی نیاز به زمان بیشتر برای حضور طیف گسترده‌ای از نمایندگان سرآمدان و نخبگان افغانستان آینده در این کنفرانس اعلام شد. سازمان ملل متحد، برگزار کننده این کنفرانس و جمهوری فدرال آلمان سازمان دهنده آن است. این دو نهاد از همکنون خود را برای میزبانی از شرکت کنندگان در این نشست آماده می کنند. شیرین فامیلی، گزارشگر رادیو آزادی از برلن، گزارش می دهد.
روز یکشنبه اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان اعلام داشت که زمان برگزاری کنفرانس افغانستان حداقل برای یک روز به تأخیر افتاده است. او علت این امر را کافی نبودن زمان برای رسیدن همه دعوت شدگان به محل کنفرانس ذکر کرد. قبل از این نیز نماینده دیگر سازمان ملل در امور افغانستان فرانسیس وندرل درباره انتظارات بیش از حد از این کنفرانس هشدار داده بود، اما تأکید کرده بود که دیدار نمایندگان اقوام و گروه‌های افغان در پترزبرگ بن می‌تواند آغاز خوبی باشد. شهر بن که از روز چهارشنبه گذشته تدابیر امنیتی ویژه‌ای در آن به کار گرفته شده است، از روز یکشنبه پذیرای میهمانان افغان است. این اولین بار است که پس از انتقال پایتخت آلمان از بن به برلین، چنین تدابیر امنیتی شدیدی در شهر بن به اجرا گذاشته می‌شود. به نوشته روزنامه های آلمان، واحدهایی از نیروهای نظامی ویژه آلمان به نام GSG-9 که از جمله زبده ترین نیروهای حفاظتی در اروپا هستند، تدابیر امنیتی را به عهده گرفتند و در طول برگزاری کنفرانس، حریم هوایی شهر بن را نیز تحت کنترل و مراقبت خواهند داشت. به گفته وزارت امور خارجه آلمان، این اقدامات فقط دلایل امنیتی ندارد، بلکه سازمان ملل خواهان آن است که گروه‌های شرکت کننده در نشست بتوانند در آرامش کامل به گفتگو بپردازند و درباره سرنوشت کشورشان به تفاهم‌هایی دست یابند. روز سه‌شنبه یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان رسماً به میهمانان این کنفرانس خوش آمد خواهد گفت. هنوز روشن نیست که این کنفرانس که با نظارت سازمان ملل و تحت عنوان گفتگو درباره افغانستان تشکیل می شود دقیقاً چه مدت به طول خواهد انجامید. تعداد شرکت کنندگان کنفرانس به گفته وزارت امور خارجه آلمان حدود 70 نفر می باشد. عبدالستار وزیر امور خارجه پاکستان روز جمعه خواستار آن شده است که لیست میهمانان کنفرانس ظرفیت تکمیل شدن را داشته باشد. آنگونه که وزارت خارجه آلمان اعلام کرده است، در این کنفرانس نمایندگان جبهه متحد شمال، گروه پیشاور، گروه روم و گروه قبرس برای مذاکره با یکدیگر شرکت خواهند کرد. همراه گروه روم، تعدادی از افغانهای تبعیدی در آلمان موسوم به گروه بن فرانکفورت نیز شرکت خواهند داشت. افزون بر این، هیئت‌های نمایندگی از ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، پاکستان و روسیه اطلاع دادند که به بن خواهند آمد، اما گفته می شود که آنها در گفتگوهای افغانها شرکت نخواهند داشت. در همین رابطه صدر اعظم آلمان گرهارد شرودر در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فونیکس تأکید کرد که نباید هیچ گونه سوء تعبیری درباره این کنفرانس به وجود آید. این یک کنفرانسی است که افغان‌ها خود در آن شرکت می‌کنند، نه آلمان‌ها یا بریتانیایی‌ها و یا آمریکایی‌ها. قرار است مراسم گشایش کنفرانس نیز با سخنرانی صدر اعظم آلمان آغاز گردد. ریاست جلسات این کنفرانس را نمایندگان ویژه سازمان ملل متحد اخفر ابراهیمی و فرانسیس وندرل به عهده خواهند داشت.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42021122610 و شماره فکس کد 42021122609.
در محافل سیاسی و مطبوعاتی کشورهای عرب نیز تحولات در افغانستان به دقت دنبال می شود. در این محافل نیز همه در انتظار تشکیل کنفرانس بزرگ افغانستان در شهر بن هستند که گزارشی از آن را از شیرین فامیلی، گزارشگر رادیو آزادی در برلن شنیدید. اما اینک فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب، با دبیران سیاسی چند نشریه از جمله الحیات و روزنامه کویتی الرأی العام در گزارشی در همین باره گفتگو کرده است.
کنفرانس بزرگ بن که قرار است روز سه‌شنبه در مسیر حل مسئله افغانستان برگزار شود، مورد توجه مطبوعات کشورهای عرب نیز قرار گرفته است. روزنامه لبنانی سعودی الحیات در این زمینه می نویسد، افغانستان پس از بیش از 2 دهه جنگ و 5 سال حکومت طالبان در جستجوی آرامش و ثبات داخلی است. الحیات می افزاید، این امید وجود دارد که شرکت کنندگان در کنفرانس بن با تشکیل یک دولت انتقالی زمینه را برای بازگشت آرامش و امنیت به افغانستان فراهم سازند. روزنامه مصری الاهرام نیز می نویسد، در میان رهبران قوم‌ها و احزاب افغانستان و همچنین در میان چهره‌های سیاسی این کشور، محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان مورد احترام همگان قرار دارد. الاهرام می نویسد، این احتمال وجود دارد که شرکت کنندگان در کنفرانس بن محمد ظاهرشاه را برای ریاست حکومت انتقالی افغانستان انتخاب کنند. احمد وجدی دبیر سیاسی هفته نامه لبنانی الوطن العربی در مورد کنفرانس بن به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید: بدون تردید برگزاری چنین کنفرانسی در شرایط کنونی کاملا ضروری است. این کنفرانس می تواند مقدمه ای باشد برای حل نهایی مسئله افغانستان. با این همه تا این لحظه تقریبا روشن نیست که چه موضوعاتی قرار است در کنفرانس بن مطرح شود. واقعیت این است که شرکت کنندگان در این کنفرانس برای حل مسئله افغانستان باید اختلافهای خود را کنار بگذارند و اجازه ندهند که زمینه برای بروز جنگ داخلی دیگری در افغانستان به وجود بیاید. محمد صلاح دبیر سیاسی روزنامه لبنانی سعودی الحیات نیز در این زمینه می گوید:
اعتقد ان التلاحر بين قوات التحالف او الفصائل المشكله لقوات التحالف،
به اعتقاد من اختلافات میان گروه‌های افغانی عمیق‌تر از آن است که بتوان تنها با برگزاری یک کنفرانس این اختلاف‌ها را از میان برد. بیشتر کسانی که نمایندگان خود را به بن می‌فرستند مثل برهان الدین ربانی امتحان خود را در اداره کشور افغانستان داده‌اند. کنفرانس بن باید راه را برای نسل جوان افغانستان جهت تشکیل حکومت آینده این کشور باز کند. نبیل سبیدان دبیر سیاسی روزنامه کویتی الرأی العام کنفرانس بن را یک نقطه عطف در تاریخ معاصر افغانستان می داند.
تضم كافة الفصائل الصومالية وعناصر معتدلة من طائفة البشتون خصوصا يعني التي تمثل لسانة
کنفرانس بن زمین ساز تغییرات بنیادی در افغانستان خواهد شد. تغییر در زمینه‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی در این کشور. به نظر می رسد که غرب به ویژه آمریکا برای آینده افغانستان اهمیت بسیار قائل است. خالد صلاح دبیر سیاسی هفته نامه مصری الاهرام العربی تصور نمی کند که کنفرانس بن موفق به حل کامل مسئله افغانستان گردد.
في الحقيقه ان المؤتمر المرتقب في بن
کنفرانس بن با مشکلات متعددی روبرو خواهد شد، چرا که بسیاری از شرکت کنندگان در آن با هم در مورد حل مسئله افغانستان هم نظر نیستند. با این همه این کنفرانس را می توان یک آغاز دانست، آغازی برای حل مسئله افغانستان و روی کار آمدن حکومتی در این کشور که مورد قبول اکثریت افغانی ها باشد. فریده رهبر، رادیو آزادی.
از سوی دیگر سازمان ملل متحد سعی دارد موجبات تشکیل یک دولت انتقالی را در افغانستان فراهم آورد. با این حال مشکلات زیادی در راه است. شکاف‌های سیاسی و اجتماعی جدی است و با این حال مواضع همسایگان افغانستان مشکل حتی بزرگتری تلقی می شود. گزارشی از همایون مجد در واشنگتن.
ناظران سیاسی بر این گمانند که بزرگترین مشکل در راه شکلگیری یک دولت انتقالی وحدت ملی در افغانستان ممکن است از درخواست‌های همسایگان آن ناشی شود. هر کدام از آنها منافعی برای خود قائل هستند که می‌خواهند به حساب آید، حتی اگر به قیمت پایمال شدن حقوق مردم افغانستان تمام شود. پاکستان در روی کار آمدن و قدرت گرفتن طالبان و ادامه حکومت آنها کارساز بود، اما در پی حملات تروریستی در آمریکا در مبارزه با تروریسم به واشنگتن پیوست. برخی از مقامات این کشور اعتراف کردند که سیاست اسلام آباد در حمایت از طالبان نادرست بود و در جدیدترین حرکت برای گسستن رشته مناسبات با طالبان سفارت آنها را بست. با این حال می‌خواهد که در به وجود آوردن نظم سیاسی پس از طالبان در افغانستان نقش داشته باشد. از گذشته مایل است در هر دولت انتقالی نقش عمده نیز برای پشتونها در نظر گرفته شود و می خواهد که طالبانهای معتدل در چنین دولتی گنجانده شوند. در سوی دیگر روسیه، ایران و هند قرار دارند که از دیرباز با طالبان و جاه طلبی های پاکستان برای استیلا بر افغانستان مخالف بودند و با اینکه اتحادیه شمال کنترل کشور را در دست گیرد مخالفت نخواهند کرد. با وجود این، ایران می‌خواهد که در هر ساختار جدید قدرت در افغانستان شیعیان که 15-20% جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند حضوری عمده داشته باشند. روسیه و هند به جناح تاجیک به رهبری برهان الدین ربانی توجه دارند. ازبکستان که در یک درگیری منطقه‌ای با تاجیکستان و روسیه گرفتار است، از دیرباز طرفدار جناح ازبک اتحاد شمال از جمله عبدالرشید دوستم بوده است. ناظران سیاسی یادآور می‌شوند که سازمان ملل متحد و ائتلاف ضد تروریستی اگر قرار است مردم افغانستان را در تعیین آینده خود رها از نفوذ کشورهای اطراف یاری دهند، باید این بازیگران را دور نگاه دارند. در این صورت بر این امکان که افغان‌ها بتوانند در تقسیم قدرت و به وجود آوردن یک نظم سیاسی با دوام با یکدیگر همکاری کنند افسوده خواهد شد. چون این وضعی از سال 1930 تا 1978 در افغانستان برقرار بود. در آن دوره مداخله خارجی بسیار اندک بود و افغانستان یکی از آرامترین و باثبات‌ترین کشورهای منطقه به شمار می آمد. ناظران سیاسی تاکید می کنند که با افغانستان با توجه به بافت قومی و قبیله‌ای آن باید به عنوان یک واحد سیاسی که بین مناطق تقسیم شده است و باید هر کدام حضور مناسب در دولت انتقالی داشته باشند برخورد شود.
همایون مجد، گزارشگر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن. در ادامه برنامه گفتگو داریم با یک صاحب نظر درباره نقش همسایگان صاحب نفوذ افغانستان در آینده این کشور. در این گفتگو انتظار ایران از آینده سیاسی افغانستان و نقش آن در تاثیرگذاری بر آینده این کشور نیز بررسی می شود. در اینجا نگاهی داریم به بخش‌هایی از ساعت سوم برنامه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی امروز.
امروز در جهان بی‌مرز دانش،
در ساعت 1:23 بامداد 26 آپریل 1986 در اثر دو انفجار سقف یکی از راکتورهای نیروگاه اتمی چرنوبیل به هوا پرتاب شد. ساکنین چرنوبیل در معرض تابش پرتوهایی قرار گرفتند که 100 برابر قوی‌تر از بمب هیروشیما بود. ابر رادیواکتیو تمامی شمال اروپا را فرا گرفت. پس از چندی از مرکز چرنوبیل دایره‌ای به شعاع 60 کیلومتر از سکنه خالی شد. مخارج مداوای انسان‌هایی که در معرض پرتوهای رادیواکتیو قرار گرفتند بیش از 60 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. در این برنامه با دو کارشناس انرژی اتمی به علل انفجار راکتور اتمی چرنوبیل و اصولاً به آینده انرژی اتمی می‌پردازیم. یک سرطانشناس از علل افزایش سرطان تیروئید پس از حادثه چرنوبیل میگوید.
جهان بی‌مرز دانش، همین برنامه در ساعت سوم.
امروز در مجله نیویورک کنسرت ترانه‌سرا و خواننده آمریکایی آقای باب دیلن که با موهای سفید و هیکلی نحیف در 60 سالگی در دوران جنگی دیگر باز می‌گردد تا از جنگ، از عشق و از انسان امروز بخواند و هر شب 10,000 تن مشتاق از 4 نسل مختلف در جایی از آمریکا گرد هم می‌آیند تا بار دیگر از نفس این نقال فراموشکار و شوخ طبع داستان‌های خود و داستان‌های آمریکا را بشنوند. موسیقی آشنا اما غریب آقای باب دیلن امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک جوامع مجازی در اینترنت از دید یک پژوهشگر، مصاحبه با خانم هنگامه فولادفند، نقاش و پژوهشگر فرهنگ درباره مشارکت خاورمیانه تباران در جوامع مجازی که به روی شبکه اینترنت به وجود آوردند. خانم فولادفند ریاست سمینارهایی را بر عهده داشت که در کنفرانس سالانه انجمن خاورمیانه شناسان آمریکا هفته گذشته در سان فرانسیسکو برگزار شدند. جوامع مجازی اینترنت مجمع دوستان ناشی.
مجله نیویورک بهنام ناطقی در ساعت سوم برنامه امروز.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.